رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم تا یک ساعت آینده با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما با شما در رادیو گفتگو و تلفن گویایی 27-86-35 هم دیگر پل ارتباطی ما با شما هست در شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان شنونده میتونید که از طریق پایگاه اطلاع رسانی یا رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftegu.ir با ما در ارتباط باشید. همچنین از طریق نرم افزار ایران صدا هم میتونید که شنونده این برنامه باشید و البته دیگر برنامه‌های مورد علاقتون رو هم میتونید که از طریق ایران صدا دنبال بفرمایید. و اما موضوعاتی که در برنامه امروز در قالب گفتگوها مورد بررسی قرار میگیرن. بررسی دلایل توهین رئیس جمهور فرانسه به ساحت مقدس پیامبر اعظم و اسلام حراسی در اروپا و جهان. نگاهی به تلاش رسانه‌های بیگانه برای مقایسه قتل جورج فلوید با فرد مشهدی، اهداف و رویکردها. تشکیل ارتش عشایر سوریه و تنگتر شدن حلقه محاصره سیاسی نظامی تروریست های تکفیری. بخش با سخنگویان که در رویداد دوشنبه های مطابق روال همیشه با مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران همراه خواهیم بود و اخبار دنیای بین الملل هم دیگر بخش ثابت رویداد است. ساعت 12:03 هست، با ما همراه باشید در برنامه رویداد از پخش رادیو گفتگو.
تازه های خبر.
رئیس مجلس گفت مجلس در گام‌های پایانی اجرایی سازی طرح حمایت معیشتی از مردم است و به زودی تأمین کالاهای اساسی خانوارها آغاز خواهد شد. آقای قالیباف در آغاز نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در نطق پیش از دستور خودش همچنین اقدام اخیر فرانسه در توهین به ساحت مقدس پیامبر عظیم و شأن اسلام را محکوم کرد و گفت نور پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و پیام خداوند با این اقدامات کور بی حاصل و ضد انسانی قابل خاموش کردن نیست و بیشک مکر دشمنان اسلام به خود آنها باز خواهد گشت. رئیس مجلس همچنین سال روز امامت آغاز امامت حضرت ولی عصر صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف رو به تمامی عدالت طلبان، موحدان و مسلمین جهان تبریک گفت و تصریح کرد دوره غیبت، دوره آماده باشه دائم مؤمنان، تلاش مستمر برای مبارزه با ظلم و برپایی حق است. با ما همراه باشید تا لحظات دیگر. بخش با سخنگویان رو تقدیم شما میکنیم.
با سخنگویان
مطابق روال دوشنبه های رویداد، آقای دکتر اصفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در بخش با سخنگویان با ما همراه هستند. آقای اصفنانی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت از سالی و همکاران محترمتون و عزیزان شرمنده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای اصفنانی چه خبر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید من هم سال روز آغاز ولایت و امامت حضرت امام زمان رو به همه شنوندگان و همه اهل عالم تبریک عرض بکنم. خب خبرها مفصل هست، یعنی در هر حوزه‌ای که من نگاه میکنم میبینم خبرهای متعددی داریم. ما شاید مهمترین مطلبی که الان بهش لازم هست پرداخته بشه بحث یک گزارش تقریبا 7 ماهه در مورد تخلفات حوزه بیماری کرونا هست که در تعزیت حکومتی استان تهران رسیدگی شده که حدود 690 مورد ما گزارش تخلف داشتیم که تخلفات عمدتا یا احتکار کالاهای مورد نیاز مقابل با این بیماری بوده یا بحث گرانفروشی و یا امتناع از عرضه که اینها در شعب مختلف رسیدگی شده و حکم صادر شده و محکومیت برای کسانی که مرتکب این تخلفات شدن صورت گرفته. در حوزه قاچاق ما حدود 13.5 میلیارد ریال بابت قاچاق گوشی همراه محکومیت داشتیم که اینها محکوم شدن و وصول شده. تخلفات ارزی هم رقم قابل توجهی داشته که در این چند روز رسیدگی شده، اما یه حکم نسبتاً قابل توجهی داریم در بحث تخلف جلب رضایت و یا تأمین خسارت شاکی خصوصی، چون خیلی از سوالاتی که معمولا در این مصاحبه ها از ما میشه و یا در برنامه های رادیویی تلویزیونی که حضور پیدا میکنیم معمولا جزء سوالات و نقطه نظرات شنوندگان یا بینندگان عزیز هست، این هست که خب اگر کسی تخلف کرد و شما هم او رو محکوم کردید به پرداخت جریمه، تکلیف شاکی چی میشه که یا خسارتی که به مردم وارد شده چی میشه؟ که یک مصداق رو من عرض بکنم، ما حکم محکومیتی داشتیم که یکی از شعب تجنظر ما این حکم رو صادر کرده و علاوه بر این که متهم یا اون متخلف به جنبه عمومی جرم مبلغ 597 میلیون ریال جریمه به حساب دولت محکوم شده، مبلغ 948 میلیون ریال هم در حق شاکی محکوم شده که بابت خسارتی که به اون خودرو در اثر تعمیر غلط خودرو وارد کرده محکوم شده که جبران خسارت بکنه.
یک سری خبرها در چند روز اخیر داشتیم آقای اصفهانی درباره موضوع گرانی گوشت و مرغ که همچنان ادامه داره و رو به افزایش هم هست. مرتب خبرهایی در مورد احتکار گوشت و مرغ هم داشتیم، گوشت فاسد و گوشت مرغ فاسد که کشف شده بود در چند روز اخیر.
ببینید در بحث کشف گوشتی که فاسد هست یا مشکل داره، چون در صلاحیت قوه قضاییه است طبیعتاً ما اظهار نظر نمی‌کنیم، اونها حتماً بحث تهدید علیه بهداشت عمومی هست و اون مجازات حبس داره، گاهی هم مجازات سنگین‌تر از اینها هست، یعنی سنگین‌تر از حبس، به خاطر همین جزء جرائم محسوب شده و در قوه قضاییه رسیدگی میشه، ولی در سایر موارد در بحث افزایش قیمت گوشت و افزایش قیمت مرغ طبیعتاً جلسات متعددی تشکیل شده. اخیراً ستاد تنظیم بازار قیمت مصرف کننده برای مرغ رو 20400 تومان تعیین کرده که همین امروز هم در جلسه‌ای که صبح ما حضور داشتیم در استانداری اعلام شد که در تمام میادین میوه‌تره‌وار سطح شهر تهران به همین قیمت مرغ داره عرضه میشه و در کنارش هم مرغ منجمد قابل عرضه هست برای این که بتونن قیمت رو تعدیل بکنن. در بحث گوشت قرمز دیشب جلسه برنامه‌ای بود در تلویزیون، حالا فرصت کافی نبود که من توضیح لازم رو بدم، ولی قیمت‌هایی که اعلام کردن برای گوشت قرمز، چون قیمت گوشت قرمز قیمت تثبیتی و اجباری نیست، اعلام کردن. من امروز دیدم در خبرها که قیمت هر شقه گوسفند 135 هزار تومان هر کیلویی، که به نظر ما این رقم درستی نیست، این گرانتر از اون چیزیست که ما تصور میکنیم. حتما باید سازمان حمایت به ما کمک بکنه برای اینکه قیمت واقعی برای مصرف مردم باید تعیین بشه، چون خبرهایی که ما داریم و جلساتی که قبلا هم در استانداری تهران و حالا جلسات دیگری تشکیل شد، اعلام شد که به حد کافی ما دام زنده در کشور داریم و این افزایش قیمت به این سبک و سیاق به هیچ عنوان مطلوب نیست. اون چه که باید ارائه بشه به مردم به قیمتی باید باشه که قیمت تمام شده برای مصرف کننده به نحوی مطلوب باشه، خیلی نامتعارف نباشه. این رو هم انشاءالله پیگیری میکنیم و نهایتا عرض خواهیم که خدمت مردم.
انشاءالله این ماجرای قیمت گوشت مرغ بالاخره به کجا میخواد برسه آقای اصفهانی؟
ببینید واقعیت امر این هست که من الان یه تحلیلی از اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران پیشم هست و من فرستادن. اینها مدعی هستن که قیمت تمام شده مرغ برای اونها با این آنالیزی که کردن، حالا وقت شریف شما و شنوندگان عزیز رو نمیگیرم که جزئیاتش رو بگم، نهایتا اعلام کردن که باید حدود 25 هزار تومان قیمت گذاری بشه در عمده فروشی که برای مصرف کننده 26 هزار و 750 تومان بشه. ما این رو قبول نداریم به لحاظ این که اون چه که اینها اعلام میکنن نهایتا باید به سازمان حمایت و به دنبال اون به ستاد تنظیم بازار اعلام بکنن. ستاد تنظیم بازار قیمت تمام شده رو به اضافه سود حاصله محاسبه بکنن، نهایتا قیمت مصرف کننده رو اعلام بکنن. اون چه که الان اعلام شده قیمت 20400 تومان هست در مقابل 15750 تومانی که قبل از این تاریخ بوده، به نظر افزایش 5000 تومانی داره. من فکر میکنم که اون رقم قابل توجه و مناسبی است. افزایش قیمت بالاتر از اون موجه نیست. طبیعتا این رقم برای ما، یعنی این 20400 تومان برای ما مبناست. در همه جای تهران این رو ما مبنا قرار میدیم، مازاد برون رو گران فروشی تلقی میکنیم و پرونده براش تشکیل میدیم. در بحث گوشت قرمز عرض کردم من فکر میکنم که نیاز به پیگیری بیشتری داره، انشالله که به نتیجه برسیم. و
یعنی چی پیگیری بیشتر؟
ببینید من عرض کردم اون قیمتی که اینها اعلام کردن الان برای مصرف کننده خیلی مطابق با واقعیت ها نیست. ما گزارشمون رو و پیگیریامون رو به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت اعلام میکنیم تا اونها هم یه نقطه نظری اعلام بکنن و نهایتا قیمت قابل قبول رو ما بدونیم چقدر هست تا بر اساس اون تصمیم گیری بکنیم.
بسیار خوب، خبر دیگه ای هست برای شنوندگان بفرمایید؟
فعلا نه دیگه، امیدواریم که برای هفته های بعد خبرهای بهتری برای مردم داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای اصفهانی، به سوزیاتون خدا نگهدار. آقای دکتر اصفهانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با ما همراه بودند در بخش با سخنگویان رویداد. کشته شدن جوان مشهدی در پی دستگیریش توسط پلیس موجی از تلاش مذبوحانه رسانه‌های بیگانه علیه جمهوری اسلامی و مقایسه اون با قتل جورج فلوید رو به همراه داشته. مسئله‌ای که در مورد جوان مشهدی به عنوان اشتباه به عنوان پلیس قلم داد میشه و اگرچه اصولا در جمهوری اسلامی پلیس به عنوان حافظ امنیت مردم هست و چنین جایگاهی رو داره، حالان که در آمریکا این رفتار ناشی از تبعیض نژادی هست و همواره در طول روزها و هفته‌ها به اشکال مختلفی این رفتارها در آمریکا تکرار میشه و دولت آمریکا هم همواره از این قبیل اقدامات پلیس دفاع میکنه. درباره این موضوع گفتگو میکنم با دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل رسانه. آقای داوودی سلام، روزتون بخیر.
بنده خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم یک مروری داشته باشیم همون چیزی که طی روزهای اخیر درباره این موضوع که عرض کردم در رسانه‌های بیگانه گذشته و همین که به نظر شما چه اهدافی رو این رسانه‌ها دنبال میکنن از مقایسه کشته شدن جوان مشهدی با قتل جورج فلوید.
از موضوعتون که ببینید، مبنای رسانه‌های بیگانه روی دو اصل استواره. اصل اول خلق سوژه هایی که بتونه مشابهت های بین المللی داشته باشه، چون تبدیل موضوعات محلی به موضوعات بین المللی یعنی افزایش مسئولیت دولت ها و به همون در واقع ترتیب افزایش فشار ها در واقع روی دولت ها به نسبت اون مسئولیت های بین المللی که میاد و تعریف میشه. و نکته دوم امتداد خط یک گزاره خیلی ساده که عرض میکنم به لحاظ رسانه‌ش رو عرض میکنم و تبدیلش به یک بحرانی که بتونن از متن اون بحران یا مسائل امنیتی رو بیرون بکشن یا مسائل اجتماعی رو بیرون بکشن. خب اگر این دوتا یک زیربنای روانی اقتصادی عاطفی هم داشته باشه که خب برای رسانه‌های بیگانه یعنی امتداد این سوژه تا سال آینده، این دو مبنای کاری که رسانه‌های بیگانه انجام دادن. اما ما تقریبا از حدود یک ماه و نیم گذشته به این طرف اینها رسانه‌های بیگانه شروع کردن با زمینه سازی از وضعیت، حالا اون پرونده در واقع فردی به اسم نوید افکاری آمدن جلو تا رسیدن در واقع به این جوان مشهدی و بعد دختر نمیدونم آبادانی و بعد میدونید که این فراوانی هم که ایجاد میکنن، دختر کردستانی نمیدونم، پسر مشهدی نمیدونم، دختر در واقع بلوچستانی نمیدونم، زن از اینها شروع میکنن به ساختان پرداخت کردن برای اینکه فراوانی رو بالا ببرن. چرا این فراوانی رو بالا میبرن؟ دو تا نکته بسیار جدی این وسط موجوده. نکته اول، حتما از صنعت یا از تکنیک قیاس برای مشابهت سازی استفاده میکنند تا بتونن بار روانی وارده بر جامعه رو به نسبت اون موضوعاتی که برای شناسا هست ایجاد بکنن. خب جورج فلوید یک در واقع واحد شناساس برای مردم در ایران که ته شده به همدیختگی در امریکا بحث تبعیض نژادی و بسیاری از موضوعات دیگه که مخاطبین بهتر میدونن. پس وقتی بحث دختر پسر مشهدی در واقع اتفاق میفته، رسانه بیگانه میان با یک همچین مشابهت سازی هایی میخوان همون نتایج رو پیشاپیش در ذهن مخاطب ایجاد بکنن که مخاطب احساس کنه این همون مسیر مقفولیه که تا حالا از چشمش اینها دور بوده و باید حتما در این مسیر قرار بگیره. خب پمپاژ اطلاعاتی هم میکنن که قطع الیقین اطلاعات بسیار غلطه، چون ظرف 48 ساعت کل واقعیت در واقع ماجرا مطرح شد. مشخصا رسانه‌های بیگانه رو میذاره در مقامی که بتونن یک سری گپ‌ها و یک سری گسل‌ها رو در جامعه ایجاد کنن. خب ما در آبان ماه هستیم، در آذر ماه هستیم. خب خیلی از مخاطبین هم میدونن رسانه‌های بیگانه سال گذشته در آبان ماه و آذر ماه کارها که نکردن برای هم ریختن وضعیت روانی و اجتماعی ما در داخل ایران. پس بنابراین ایجاد یک در واقع فشار روانی و کمپرس روانی برای اینکه بگن ما یک آبان سخت، آبان داغ، از این اصطلاحاتی که استفاده میکنن رو در پیش داریم، در واقع قبل از تمام شدنش برای مخاطب ایجاد بشه. پس اولین کاری که اینها دارن میکنن توی این حوزه اینه که بتونن ادعایی رو که قبلا کردن به واسطه خلق سوژه ها و پرداختن بهش و استفاده از این تکنیک ها علنی و نهایتا اینیش بکنن. اما نکته دومی که این وسط بسیار مهمه اینه که برای مخاطب میان ترافیک ذهنی، ترافیک خبری در واقع ایجاد میکنن. این ترافیک ذهنی و ترافیک خبری نهایتا مخاطب به این نتیجه میرسه: اقتصاد که خرابه، کرونا که اشاره کرده ما رو، جنگ هم که اون طرف داره در واقع خمپاره میخوره، نمیدونم از این طرف هم که بچه ها رو میکشن، خب پس دیگه ما چه امیدی داریم بریزیم یه چیزی رو خلاصه به هم بریزیم. ببینید این فشار روانی و ترافیک روانی نهایتا مخاطب رو به نقطه میرسونه که شما اگر 4 تا خبر خوب هم بهش بدید دیگه در این سبد ذهنی به هیچ عنوان براش پذیرفته نمیشه. چرا؟ چون رسانه‌های بیگانه آمدند نقاط کوچکی رو برجسته کردند که اساساً خیلیش فیکه، خیلیش غلطه و خیلیش مسیر معکوسه. پس ایجاد اون ترافیک روانی یعنی ایجاد آشفتگی، ایجاد تشویش، ایجاد دیختگی های روانی، نتیجه چی میشه؟ اینه که شما وقتی از منظر میای بیرون، شب که تشریف میاد این منظر، با یک اتمسفر ذهنی سیاه طرف خواهی شد. خب شب که رفتی تو خونه کافیه که دخترت چیزی بگه، پسرت چیزی بگه، همسرت، پدرت، مادرت چیزی بگه، شدیدترین برخوردها و آرام آرام تبدیل به نارضایتی های درونی و همینجور امتدادش به روزهای آینده و موضوعات آتی خواهد شد. پس بنابراین به هم ریختن جامعه براشون خیلی مهمه. و نهایتا نکته پایانی که این وسط خیلی براشون اهمیت داره اینه که این اروپا و آمریکا نیست به هم ریخته است، ایران از همه جا به هم ریخته تره. پس با سوژه سازی و امتداد این سوژه ها به فرایندهای روزمره اجتماعی برای هر جامعه ای می توانند این اروپا و آمریکای به هم ریخته مشکلات فراوان شده رو از ذهن مردم پاک کنن. شما نگاه کنید همین چند روز پیش در عراق، در سال گذشته، خاطر مخاطبین عزیز هست که در عراق چه اتفاقی افتاد، می‌ریختن و چه کارهایی رو انجام می‌دادن. خب آمدن مجددا در بغداد و 3-4 تا شهر دیگه شروع کردن به همین بازی و همین جریان رو انداختن. خب الحمدلله مردم عراق خوشحال بودن، جمع شد کار. همین پروژه رو آوردن در ایران هم برای آبان آذر می‌خوان ببرن جلو. پس بنابراین ما یک جنبندی اگر داشته باشیم اینه که رسانه‌های بیگانه و مجموعه این رسانه‌هایی که دارن این پروژه کار می‌کنن ظاهراً یه مقدار سرشون خلوت شده بود، دنبال پروژه‌های جدید می‌گشتن و برای اینکه همه چیز رو اثبات بکنن که در ایران داره غلط طراحی میشه و انجام میشه، میان به اون جنبه‌های منفیش می‌پردازن. شما نگاه کنید طرف جلوی ناموس مردم رو گرفته، اومده فحاشی کرده، اومده چاقوکشی کرده، اومده پلیس رو زده، بهش میگن قهرمان. از اون طرف هم میارن میگن که آقا با این برخورد بد شد. خب ببینید به چه شکلی همون دختر در واقع مجموعه که اتفاقی که در واقع آبادان افتاد اصلا ماجرای یه چیز دیگه بود، اینها یه چیز دیگه در واقع این رو آمدن داروش کار کردن. پس مخاطبین حتما اینها رو مد نظر داشته باشن که ذهنشون رو درگیر این ترافیک های خبری منفی که رسانه های خارجی علل خصوص در فضای مجازی انجام میدند نکنند. ذهن و شرایط موجود ما ارزشش خیلی بالاتر از پرداختن به این مسائل. بعضی وقتا مشکلات خیلی هست، اضافه کردن مشکلاتی که لزوما حقیقت نداره یا روایت غلطی داره ازشون میشه میتونه بعضی جاها ما رو دچار خطاهای محاسباتی در حوزه دیدنسی از اتفاقات در جامعهمون، محسناتش و بسیاری از خوبیهایی که امروز در جامعهمون هست به شما دست بده.
آقای داودی، همزمان که شما صحبت میکردید شنوندگان پیامک فرستادن بر اساس صحبت‌های جنابالی که بعد مشخص شد که موضوع چیز دیگری بوده، سوال پرسیدن که ماجرای هر کدوم از این مواردی که گفتین چی بوده که چون این موج سواری رسانه‌های بیگانه داشتن، مخصوصا همین موضوع جوان مشهدی در مورد صحبت میکردیم. و بعد من این سوال رو داشته باشم که خب مردم ما با این توضیحاتی که شما دادید، اول مردم چه وظیفه‌ای دارن در فضای مجازی که حضور پیدا می‌کنن، در برابر خبرها که قرار می‌گیرن، و از طرف دیگه رسانه‌های ما چطور میتونن کمک بکنن در برابر این موج سواری رسانه‌های بیگانه؟
من از این سوال آخر شروع کنم. ببینید ما مردم اون دو تا کار خیلی جدی رو میتونن انجام بدن. نکته اول این که به محض اینکه شما میبینید یک خبری داغ شد راجع بهش صحبت نکنید، اجازه بدید که زمانی بگذره. چرا؟ چون هر اتفاقی که توسط رسانه‌های بیگانه در فضای مجازی و فضای رئال میفته قطعاً توسط رسانه ملی و سایر رسانه‌ها سریعاً بهش پرداخته میشه و خط خبری اصلی میشه اون. شما ببینید راجع به همین دست دختر آبادانی که مطرح شد، راجع به همین دست پسر مشهدی که مطرح شد، راجع به یکی دو پروژه دیگه ای که حالا قبل تقریبا از بس نوید افکاری به این طرف در واقع مطرح شد،
همون بانوی سیستان برکستانی که اشاره کردین که اصلا اصل خبر تکذیب شد.
نه اصلا ببینید خیلی جالبه، اگر ایران کسی فقط یک ساعت با مردم شریف خطه سیستان برکستان فقط زندگی یک ساعت زندگی کرده باشه، میدونه شرف، غیرت و حیا در اونجا یعنی چی. ببینید این خیلی مهمه. خب این آدم نادانی که اومده حرفی رو برداشته زده که آقا این بانو مثلا در اونجا این کارو کرده، خب یه مستندات تو کجا تا حالا مستند نمیدی؟ چرا تا حالا تصدیقی؟ خب پس یا غلط فهمیدی یا غلط بهت رسوندن یا کلا غلطی دیگه، از این سه حالت که خارج نیست. کسی اگر بدونه که ببینید یه نکته خیلی مهمه، به خاطر یه لیوان آب، یعنی توی این مملکت یه لیوان آب بعضی جاها پیدا نمیشه، بعضی خب این منطق رو باید ما یه تکنیکی داریم میگن دروغ، چی بزرگتر باورش راحت‌تر، چون دسترسی به استناداتش در واقع کمتر میشه دیگه. خب بسم الله شما بگیریم این رو اثبات بکن. پس اولین اتفاقی که این وسط دارد حسن مخاطبی راجع بهش تأمل داشته باشند اینه که راجع به حوادث اینچنینی که رنگ و بوی آشوب ذهنی داره حتما نگاه کنن ببینن رسانه های رسمی چی میگن، خبرگزاری های رسمی چی میگن. در همین قصه دختر اتفاق افتاد، ببینید دو تا خط رو از هم جدا کردن، اون مأمور نگهبانی که این کار حفاظت حالا هر دیگه بود این کار کرده بود اون داره مجازات می، اما اصل ماجرا اصلا ماجرای در واقع خانوادگی بوده، ماجرای عاطفی بوده، ماجرای رابطه بین یه خانم با یه آقای بوده که کشیده شده به یه مسائل دیگه، در حالی که اونجوری که رسانه‌های بیگانه روایت کردن چند نه و این خانم به حکومت اومده و بعد رفتن با ندا آقا سلطان براشن مقایسه کردن، با خیلی از دورج بلو براشن مقایسه کردن. ببینید این حرف اون در واقع اون زهرماری هایی که وارد ذهن مخاطب میکنن. راجب همین تصویر مشاهدی آقا از اون وارد گفت نمیدونم اینها دیختن جوانه، نمیدونم ورزشکار رو زدن، اینها با شکر زدن، اینها با باتون زدن، اینها نمیدونم
اسپری فلفل زدن.
من فقط منتظر بودم ببینم مثلا تیراهنی تو حلقومش کردن یا نه، خب اونجوری که اینا میرفتن و زرد میزدن این بود. آخر سر مداجه آقای آدم تو خود محلشون بدنام بوده و چرا شکایت ها ازش وجود داشته. حالا اینکه پلیس اومده شکر داده بله دیگه، البته با مجرم که با ملاتفت برخورد نمی کنن که، حالا رو ذریب در واقع عمل پلیس بله شاید بشه انگول تو، اما اصل مثل اصلا چیز دیگه ای بوده. این سه آقا این رو بستن، این حرف ها چیه؟ خود خانواده از دست شاکی هم، خود مردم از دست شاکی بودن. این رو کسی میان بگن ببینید رسانه های بیگانه میان یه تیکه رو حذف میکنن، یه تیکه رو برجسته میکنن، خب اصطلاحا اون پیام رو با این برجسته سازی ها و حذف کردن ها ماساژ میزن. مخاطبین خیلی دقت داشته باشن که اساسا درگیر این ماساژ پیام رسانه های بیگانه میدن ندن نباشن، به هیچ عنوان نباشن. شما همین الان ببینید بی بی سی فارسی، من و تو، اینترنشنال، صدای امریکا، همین الان فجایعی که در انگلستان، در فرانسه، در آمریکا، در آلمان، در اروپا داره اتفاق میفته رو یک کلام راجع بهش صحبت نمی کنن. فجایعی که دارم میگم از کودکان و بچه ها توی این کشور را من دارم صحبت می کنم، نه پیر مرد و پیر زن 90 ساله، نه خانه سالمندان. خب چرا راجع به اونها صحبت نمی کنن؟ اما از این طرف یک پیام رو بلا فاصله بر می گردونم. پس حتما مخاطبین عزیز دقت داشته باشن، اولا به هیچ وجه توجه نکنن که این رسانه های بیگانه چی دارن میگن. ببینید ندانستن اینجا دلیل عقب ماندگی نیست. اینجا بعضی وقتا وقتی شما میرید میگید من میخوام بدانم، اگر تخصص لازم در جابجا کردن لایه های پیامی که رسانه های بیگانه دارن منتشر میکنن طرف نداشته باشه، خودش درگیر میشه، خودش میشه منتشر کننده و خودش به این نابسامانی و آشفتگی ذهنی ضریب میده. شما وقتی یه چیزی رو خود منتشر میکنی، یعنی هر باری که منتشر میکنی داری میخونی، یعنی شده که تو ذهن شما جا افتاده. پس بنابراین عدم توجه به اینها، شما فقط بذارید خود رسانه های رسمی وقتی که آمدن و اصل مطلب رو گفتن، اون وقت متوجه میشیم که چه اتفاق تو اصل ماجرا رخ داده. من حالا کم و بیش اشاره کردم که این در واقع فضاها چی بوده و هر کدوم از این در واقع موضوعات چی بوده، اما حالا شاید خیلی نشه ریستر ورود کرد به خاطر بحث زمان، اما فقط یه نکته رو بین اینها من بگم. ظرف 10 روز اینها 5 پروژه رو که روی نفر سوار هست رو به جامعه ما تحمیل کردن به لحاظ ذهنی. شما حساب کنید ما چقدر میتونیم دوچار تشویش بشیم و اونها دنبال چه برنامه هستن. پس بنابراین یه مقدار با سطر نگاه کردن به مسائل، یه مقدار سریع درگیر نشدن با مسائل